أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد حسین ابن احمد مالکی صحبت میکردیم و در مورد گفتیم حسین ابن احمد مالکی دو مرحله بحث باید در موردش کرد، یکی این که مذهبش چیست، یکی وساقت و عدم وساقتش. در مورد مذهبش عرض کردم این چیزی که تو از روایات ما استفاده میشه باید مثلا امامی باشه و از اصحاب ما باشه، ولی چون توی تاریخ بغداد اینها ما علمت من حاله الا خیرا داره و هیچ به رافضی بودن و شیعه بودنش اشاره نکرده، اینه که یه مقداری در تشخیص مذهبش ما به تردید افتاد. حالا اینجا یک سوالی مطرح کردن بعضی از دوستان که به چه دلیل این حسین ابن احمد مالکی که تو روایات ما هست همون حسین ابن احمد مالکی است که تو تاریخ بغداد ترجمه شده، این دلیلش چیه؟ من الان امروز بخوام یه مقداری بحث و تعدادی کش بدم، علتش میخوام روش کاری که خودم کردم این رو توضیح بدم. الان یه مقدار مطلب واضحه، به این پیچیدگی نیست که عرض بکنم، ولی میخوام راهی که خودم رفتم رو با دوستان صحبت کنیم، فکر میکنم مفید باشه. من حسین ابن احمد مالکی و این که این با اون حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب مالکی که تاریخ بغداد هست یکی هست یکی نیست، در مرحله اول اینی که آدم ببینه آیا اینا طبقه هاشون یکی هستن یا یکی نیستن. تاریخ ولادت و وفات تاریخ بغداد نبود، همچنین تو کتاب های ما حسین ابن احمد مالکی ترجمه ای نداره که از طریق اون بشه مشکل رو حل کرد. البته مشایخ و روات هر دو دارن، یعنی هم منابع ما مشایخ و روات داره این حسین و احمد مالکی، هم توی منابع اهل تسنن مشایخ و رواتش هست. میشه مشایخ و رواتش رو تاریخ ولادت وفات اینها رو به صورت تقریبی در نظر گرفت، با در نظر گرفتن مجموع اینها یک حدس و گمانی ارائه داد. البته در مورد اون حسین ابن احمد مالکی که توی تاریخ بغداد و تاریخ مدینه دمشق ترجمه شده، چون تو تاریخ اسلام ذهبی اون رو جزء متوفیان بین 290 تا 300 ذکر کرده، من دیگه دنبال نکردم. حالا همین رو فرض کردیم درسته، حالا اگه کسی بخواد دقیق تر دنبال کنه میتونه اون کسانی که راوی و مدیونن های حسین ابن احمد مالکی ببخشید. بله سلام، خواهش میدونم، من سر درس هستم. بله خوبانش جهتی داشت بودش بودم عرض کنم خدمت شما. خب اونو میشه از جهت راوی و مرویانن یکی یکی دید کدوماش تاریخ وفاتشون در دست هست، مجموعا یک یعنی همین 290 تا 300 که ذهبی در تاریخ اسلام هم تعیین کرده بر همین مبناست که یه چیز تقریبی با توجه به طبقه معمولی فرض کنید معمولا بین استاد شاگرد 30-40 سال فاصله وفاتی هست، یه همچین این یه تقریبی میشه برای به دست آوردن تاریخ وفات تقریبی، یعنی همون کاری که ذهبی کرده و اون رو جزء متوفایان 290 تا 300 قرارش داده ما هم میتونیم انجام بدیم. ما حالا دنبال نکردم، رفقا میتونن دنبال کنند و به شاید به این نتیجه روشنی برسن. از اون طرف اون حسین ابن احمدی که تو اسناد ما هست، اونم شبیه همین کار میشه در موردشون انجام داد. اون حسین ابن احمد از کسایی که نقل میکنه، راویاش یه کسایی هست مثل محمد ابن حمام. محمد ابن حمام 336 وفاتشه، یه 30-40 سال قبل که معمولا بین استاد و شاگرد فاصله که باشه، این حسین ابن احمد هم میشه وفاتش همون بین 290 تا 300. از طریق استادش، استاد یکی از استاداش احمد ابن حلیل کرخیه. احمد ابن حلیل کرخی متوفای تاریخش احمد ابن هلال یا حلیل متوفای 260 ظاهرن اگر 67 267 267 اونم همین حدودا اختزا میکنه. یعنی استاد و شاگرداری که با هم دیگه در نظر بگیریم همین حدود بین 290 تا 300 و این تاریخ تقریبی وفات این حسین ابن احمد مالکی باید باشه. بنابراین حالا اینا میشه باز دقیق تر کرد، یعنی تمام مشایخ این حسین ابن احمد مالکی رو در آورد، وفاتاشون در آورد، تمام شاگرداش رو در آورد، وفاتاشون در آورد، با تجربه مجموعه اینها تقریب دقیق تری ارائه داد. حالا من تقریب اجمالیش رو اینجوری عرض کردم. این یه مرحله بحث طبقه. یه مرحله دیگه این که ببینیم این حسین ابن احمد مالکی کجایی اصلا، با کجاها ارتباط داره. یعنی خب اون حسین ابن احمد مالکی که تو تاریخ بغداد ترجمه شده، خب همین ترجمه تو تاریخ بغداد نشانگر اینه که در بغداد بوده، لااقل بغداد وارد شده. از این طرف این حسین ابن احمد مالکی که ما تونر چیزمون هست، این هم با بغداد خیلی ارتباط داره. شاگردی که داره محمد ابن حمام بغدادیه، عرض کنم خدمت شما، عبیدالله ابن احمد انباری، ابو طالب انباری، اینم تو بغداد اینا بوده. استادهاش محمد ابن عیسای ابن عبید یقتینی، سکن و بغداد، بغدادیه، مثل خاندان بغدادی هستن اینا، خاندان علی ابن یقتین. احمد ابن هلال بغدادیه، احمد ابن هلال کرخی، کرخ از محلات بغداد هست و اینها. بله همون عبته. حالا اون بحثایی داره در مورد این که نه یکی هن، اجمالش رو من عرض بکنم، بعضی رو تصور کردن متعددن، نه یکی هن. ما دو تا احمد ابن هلال نداریم، اجمالش رو بگم. چی؟ بله، حالا اسکاف بنی جنید اینا اونا نمیدونم کجاست، ولی کرخ، احمد ابن هلال کرخی، کرخ از محلات بزرگ بغداد بوده دیگه، محل شیعه نشین بغداد کرخ است. و این احمد ابن هلال فکر کنم بعضی اصلا به عنوان بغدادی هم پیچیدش باشه. حالا این نکته هست بعد عرض میکنم. خب از جهت مکان اینا کاملا با هم دیگه یک سازگاری دارن، هم میخوره اینا مال بغداد باشه. خب این چیز ابتدایی که تناسب داره هم از جهت طبقه هم از جهت مکانی که اینها یکی باشن. ولی خب دنبال این میگشتم که اطلاعات بیشتری به دست بیارم. خب تو ضمن این کاری که داشتم میکردم دیدم یه حسن ابن احمد مالکی هم هست، این حسین ابن احمد مالکیه، یه حسن ابن احمد مالکی توی اصحاب امام عسکری علیه السلام رجال شیخ اسمش آمده، نه هم بذارید حالا که میخوام دنبال کنم حسین ابن احمد مالکی رو جستجو نکنم، احمد المالکی رو بزنم جستجوی کامپیوتری، که احیانا اگر حسن ابن احمد مالکی جایی بود، حسین ابن احمد مالکی جایی بود، همه اینا رو بیاره برای من. این روش جستجو یه سری افراد بی خودی هم وسط میاره، مثلا من شعیب ابن احمد مالکی بود، کی بود، ولی مجموعا روش خوبیه، چون احمد و مالکی اینا اسمای خیلی زیادی نیستن، اسمای خیلی زیادی نیستن که ما پاسخهای بی ربط زیاد بیاره که نتونیم جمعش کنیم. خب احمد مالکی رو که زدم، در اولین اطلاعات خوبی که برای ما اومد عرض کنم خدمت شما، اولین اطلاعات خوبی که اومد تو اعلام الورا یه تبرسی از مختضب الاثر ابن عیاش میگه حدثنا الحسین ابن احمد المالکی الاسدی، چیز ابو طالب عبدالله ابن احمد ابن یعقوب، ابو طالب احمد ابن عبدالله عبیدالله باید باشه، ابو طالب عبیدالله ابن احمد ابن یعقوب همون ابو طالب انباریه، حدثنا حسین ابن احمد المالکی الاسدی. خب این یه کلمه ما اسدی هم اینجا اضافه داره، تو اون شرحالی که تو تاریخ بغداد بود اسدی هم داشت، البته تو نقل تاریخ مدینه دمشق به جای اسدی آمدیه، بعضی ها اسدیه بعضی ها آمدیه، یه چون تعریف دیگریه، حالا یا اسدی یا آمدی، حالا اسدی یا آمدیه نمیدونم کدومشه. خب این خیلی کمک کرد بر این که اینا علالقاعده باید یکی باشن، حسین ابن این عبیدالله ابن احمد انباری چند جا روایت هایی داره از عرض کنم این مالکی مورد نظر ما، یه جا تو شرح یه جایی تو نجاشی صفحه 217 صفحه 565 عبیدالله ابن احمد الانباری حدثنا الحسن ابن احمد المالکی حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید، که این حسن ابن احمد مالکی علال قاعده باید حسین ابن احمد مالکی باشه، که اون جای دیگه هم همون عبیدالله ابو طالب انباری ازش نقل میکنه، یه جای دیگه هم تو شرحال محمد ابن فرج رخجی هست، میگه لهو کتاب و مسائل تو سلسله سندش اینه، حدثنا عبیدالله ابن احمد حدثنا حسین ابن احمد المالکی قال قرأ علی احمد ابن هلال مسائل محمد ابن الفرج. خیلی کمک خوبی تا اینجا بود برای اینکه بگیم اینها متحد هستن، ولی باز گفتم یه مقدار بحث رو بیشتر پیش ببرم. گفتیم ببینیم مواردی که یکی از مواردی که یکی از چیزهایی که کسانی که از این محمد ابن حسین ابن احمد مالکی نقل میکنه محمد ابن حمام هست، توی امالی طوسی از ابن حمام حدثنا حسین ابن احمد المالکی حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، تو امالی طوسی صفحه 305 حدیث 613 که مجلد 11 حدیث 60 هست، ولی باید بعدی دوزار باید پویسر هم هست که ابن حمام که محمد ابن حمام هست نقل میکنه. خب گفتم حالا شاید بعض جاها حسین ابن احمد مالکی با عنوان مالکی نباشه، حسین ابن احمد باشه، چیکار کنیم حسین ابن احمد؟ یک راهش اینه بریم همه حسین ابن احمدی رو بگردیم، حسین ابن احمدی که قرینه بر مالکی داره پیدا کنیم، اونا رو برداریم بیاریم تو این بحث دنبال کنیم. خب حسین ابن احمد خیلی الان شما جستجو بزنید میبینید مواردش خیلی زیاده، یه بحث بسیار سهمگینیه این که ما از حسین ابن احمد، این که دایره جستجو رو گفتم کوچکترش کنم که یه مقداری بتونم بحث رو دنبال کنم. ما اینجا اون حسین ابن احمد مالکی یکی از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده بود، یکی از احمد ابن هلال نقل کرده بود. اون گفتیم بیاییم حسین ابن احمد فلش محمد ابن عیسی، توی این برنامه جستجوهای نور یه چیزی داره بنام فلش. فلش یعنی این که مواردی رو من جستجو میکنم که تو روایت حسین ابن احمد باشه، بعدش محمد ابن عیسی باشه. این خب خوبه، چون اگر حسین ابن احمد مشخصات داشته باشه این به من جواب میده این حسین ابن احمد، اون محمد ابن عیساش هم اگر مشخصات داشته باشه به من جواب میده. این همچنین یه جستجو این که حسین ابن احمد فلش احمد ابن هلال، این دو نفر رو که ببینم آیا این حسین ابن احمد که راوی از احمد ابن هلال هست یا راوی از محمد ابن عیسی ابن عبید هست، اینها در لابلای سندهاش سند مورد خوبی که به درد ما بخوره پیدا میشه یا پیدا نمیشه. حالا قبل از این که من حالا این رو صحبت بکنم یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که تو همون بحث حسین ابن احمد مالکی که دنبال میکردم با تعبیر گفتم بعضی جاها حسین ابن احمد مالکی به جاش حسن ابن احمد مالکی آمده، دیدم تو اسناد صدوق پدر صدوق از حسن ابن احمد مالکی که گاهی اوقاتم با تعبیر حسین ابن احمد مالکی هست خیلی روایت داره. اون یه مرحله بحث بود که آیا اون حسن ابن احمد مالکی یا حسین ابن احمد مالکی با این شخص مورد نظر ما یکی هست یا یکی نیست. حالا این رو رفقات کلاس راهنما کار کنن، اینو حالا فردا در موردش توضیح میدم. اینو من جدا کردم، حالا علت جدا کردنش هم فردا عرض میکنم که چرا این بحث ابراهیم ابن علی ابن بابوی رو جدا کردم. بحث رو بردم رو خصوص حسین ابن احمد مالکی که محمد ابن حمام ازش نقل میکنه یا ابو طالب انباری نقل میکنه. تو این دایره محدود بحث از اینجا شروع کردم که آرام آرام اطلاعات رو انسان به دست بیارن و اصطلاحات رو به اصطلاح تنظیم کنم. اون حسین ابن احمد مالکی رو که دنبال میکردم یه راویش ابن حمام بود تو روایت ما، خب روایتاشو جمع‌آوری کردم. یه روایت ابو طالب عبیدالله ابن احمد ابن انباری بود که حالا بعضی جا عبدالله تحریف شده، اونم یه سری اطلاعات. یه سری مواردی بود که یه سری موارد دیگه ای بود که حالا بعد اون موارد رو هم عرض میکنم. حسین ابن احمد مالکی از محمد ابن عیسی ابن عبید یه سری مواردی تو هم تعویل الآیات بود که حسین ابن احمد مالکی از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه. خیلی روایت های زیادی داره که حالا بعد عرض میکنم. خب ما جستجو رو زدیم رو حسین ابن احمد از محمد ابن عیسی. این اطلاعات خوبی بر ما داد، اطلاعات جدید که مهمترین اطلاعاتش که در واقع بحث ما رو به نهایت رسوند تو امالی طوسی بود. تو امالی طوسی از روایتی هست ابل مفضل قال حدثنا حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب ابن عبدالعزیز ابو علی العامدی قال حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید الیفتینی. دیگه دقیقا اون چیزی که ما میخواستیم برای ما آورد. این که گفتم بحث خیلی ساده است ولی من میخوام یه مقدار کشش بدم، فقط این بود که اگه از اول اونو که آخر به دست آوردم میگفتم بیمزه میشد، گفتم بذار یه لحظه کشش بدم. نه این کش دادن مفیده، یعنی اینو میخوام بگم یک سیر مسیر بحث خیلی وقتا مهمتر از اون نتیجه گیری بحثی هست. خب آدم اینا رو من قبلا کار کردم، مثلا یادم هم نبود که چجوری اینا رو کار کردم، الان که داشتم وارد میشدم دیروز رو فقا گفتن اصلا یادم نبود چطور شده که ما این حسین ابن احمد مالکی رو با اون یکی گرفتم. بعد دیدم تو توضیح الاسناد دیجی هم اشاره کردم، آدرس دادم، آقای بروجردی قبلا گفتن اونجا قبلا پیدا بود کار کردم. ولی عرض کنم خدمت شما این یک مورد حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب ابن عبدالعزیز ابو علی العامدی. یه مورد اونجا به جای اسدی عامدیه، یعنی عنوانی که اون میگه نسخه بعدت بود مدینه دمشق، میگه که از بعضی نسخ به جای اسدی عامدی است، باید عامدی درست باشه. اسدی چون اسدی، حالا یه نکته‌ای در مورد این که اسدی درسته یا عامدی درسته عرض بکنم، یه قانونی هست در باب تحریفات که مهمترین قانون بحث تحریفاته، اون اینه که معمولا روند تحریف تبدیل نامعنوس به معنوسه، تبدیل نامعنوس به معنوسه، یعنی ذهن انسان چون خیلی وقتها با عبارتهای نامعنوس انس نداره به طور ناخودآگاه اون رو تبدیل میکنه به معنوس. یه جایی یه مقاله میخوندم نوشته بود که در علم چشم پزشکی این مطلب ثابت شده که موقع مطالعه معمولا فقط 60-70% متنی که انسان مطالعه میکنه در شبکیه چشم منعکس میشه و ذهن آدم بر اساس اون اطلاعات 60-70% و بر اساس معنوسات بقیه نقاط رو پر میکنه. اون تصویری که وجود داره، اون تصویر به وسیله ذهنیات انسان پر میشه. این خودش هم باعث میشه که انسان خیلی وقتا عبارت رو که ببینه بر اساس اون معنوسات این عبارت رو پر کنه. من این رو گاهی اوقات بر شما مثال زدم، یه تجربه شخصی خودم رو، قصه مال خیلی قبله، مال شاید نزدیک 30 سال قبله، من سوار ماشین بودم داشتم میرفتم دور شهر، از کنار تو تاکسی بودم، از کنار یه دونه دکه روزنامه فروشی تو تاکسی رد میشدم، یه رفعه دیدم نوشته جرائم ایران. چی بحث جرائم ایران چیه؟ تیتر بزرگ. بعد دقت کردم دیدم مثلا جرائم ایران دیدم، بعد دقت کردم دیدم عبارت اینه: چرا تیم ایران باخت. یه بحث نمیدونم مسابقات نمیدونم کی بود، مسابقات خیلی قدیمی بود، اونها تیتر بزرگش این بود: چرا تیم ایران رو من اصلا چشمم جرائم ایران دید. علتش چیه؟ چون سریع داشتم نگاه میکردم همون 60-70% رو، ما حالا خیلی ورزشی نبودیم که ذهنمون بره تو ذهنیت های ورزشی و تیم ایران و چرا باخت و امثال اینها، و اونجا توی چی فضای سیاسی و جرائم ایران اینکه بحثای به اصطلاح حقوق بین الملل و از این حرفا ذهنمون بود، جرائم ایران تو ذهن ما رفت. خیلی وقت اینجوریه، یعنی اسدی، حالا این مطلب باعث میشه که روند تصحیف معمولا تبدیل نامعنوس به معنوس بشه و این قاعده مهمی هست در باب تصحیفات. اگر جایی دو تا نسخه بدل باشه، یک نسخهش نامعنوس باشه یک نسخهش معنوس باشه، به طور طبیعی اون نسخه ای که نامعنوسه اصیله، چون اون نامعنوسه تبدیلش به معنوس طبیعیه، ولی تبدیل معنوس به نامعنوس طبیعی نیست. اینه که من یه مقاله بود مال تناهی، این مقاله خیلی خوبی بود در همین بحث تصیفات تحریفات، یه موقعی مقاله تصیفات تحریفات رو برای دانشنامه جهان اسلام می نوشتم، این مقاله رو نگاه می کردم، خیلی مقاله خوبیه، جمع جور و قواعدش رو. اونم من خودم قبلا به این قاعده رسیده بودم و اونای قاعده تو بحثای چیز خیلی بهش استناد می کردم، دیدم اونم اینو میگه که من تجربیات خلاصه چیز نسخه شناسی و تصحیح کتب که دارم، همیشه وقتی نسخه بدلها رو نگاه میکنم، اون نسخهی که نامعنوسه اون رو متن قرار میدم، اون رو اصیل میدانم. نکتش هم همین هست که عرض کردم که روند تصحیفات تبدیل نامعنوس به معنوس هست و این قاعده خیلی مهمه. من تو این اصول رجالی که نوشته بودم قبلا خیلی دستکاری نکردم، یه چاپ جدیدی شده اینا، این یه نکته رو فقط اونجا اضافه کردم به عنوان قاعده که خیلی مهمه تو بحث تصحیفات. تو اینجا هم یه اسدی داریم یه آمدی داریم. اسدی خب یک طایفه معروفی هستن و افراد زیادی به عنوان اسدی شناخته میشن، آمدی اینقدر معروف نیست، آمدی قابل مقایسه نیست از جهت معروفیت با اسدی. اینه که طبیعی قضیه اینه که اسدی به آمدی تبدیل شده باشه، اینا هر دوش از زد نگاهشی شبیه هم هستن، اسدی آمدی تبدیل به اسدی شده باشه نه اسدی به آمدی، چون تبدیل اسدی به آمدی طبیعی نیست. بنابراین طبیعیش اینه که آمدی اصل باشه و صحیح باشه. بله اون بدخطی و امثال این هم کمک میکنه برای اینکه این تصحیفات شکل بگیره. خب این هم نه، مشایخشون متحد نبودن، مشکل ما این داشتیم، نه داله بر این نیست، داله بر این، یعنی مشکل اصلی ما در این بود که اونایی که تو تاریخ بغداد به عنوان مشایخ ذکر شده بودن با اونایی که تو کتابای ما بود هیچ کدوم مشترک نبودن. نکته ای که عرض کردم جلسه قبل در مذهب همین بود دیگه، که این به هر حال یک کسی هست شخصیت دوگانه داره، یکی از شخصیت‌هاش، این شخصیت دوگانه که میخوام بگم، یکی از شخصیت‌ها شخصیت اصیلشه، شخصیت دیگه‌اش غیر اصیلشه. حالا آیا سی مشهد دو بحثایی که جلسه قبل کردم که یه مقدار مشکل هست مذهبیشو تشخیص دادن این جهته، البته من مجموعاً به نظرم مظنونم این مده باید امامی باشه، یعنی مجموع قرائن آدم نگاه میکنه به امامی بودن بیشتر تمایل پیدا میکنه. ولی حالا عرض کنم خدمت شما، به هر حال اینجوریه، قدری جذب پیدا کردن به او یه مقدار مشکله. خب این بحث عرض کنم خدمت شما روایت حسین بن احمد مالکی که فلش محمد بن عیسی رو زدیم، اون حسین بن احمد فلش احمد بن هلال رو که زدم، اینجا یه شخص جالبتری اونم همینجور عبل مفضل باز تو عمالی شیخ طوسی هست، عمالی شیخ طوسی 458 رقم 1023، ابو المفضل حدثنا حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب ابو علی المالکی حدثنا احمد ابن هلال الکرخی، بازم با همه مشخصات کاملی که تو تاریخ بغداد اینها وارد شده دیگه. هم یه مورد دیگه تو نجاشی هست، احمد ابن محمد ابن سعید که ابن عقده نقل میکنه، حدثنا حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب المالکی حدثنا احمد ابن هلال. ببینید اینا تو اطلاعات قبلی من نیومد، چون من احمد المالکی رو زده بودم، احمد المالکی زده بودم، این بین احمد و مالکیش 24 نفر واسطه است، این حسین ابن احمد فلش احمد ابن هلال زدم، این اطلاعات جدید رو بر ما آورد که خب خیلی اطلاعات ارزشمندی بود. حالا به تناسب یه مطلبی هم عرض بکنم، اون اینه که تو همین جور که داشتم اینا رو دنبال میکردم، یه جایی دیدم به جای احمد ابن هلال احمد ابن حلیل داره، یه حلیل داره تو فلاح السائل پیداش کنم که بله تو فلاح السائل محمد ابن حمام میگه حدثنی الحسین ابن احمد المالکی قال قلت لاحمد ابن حلیل الکرخی. حالا این حلیل که این که من حلیل میخونم اینو قبلا من دیده بودم توی یه موقعی من نشفار المحاضره رو نگاه میکنم. نشفار المحاضره کتابی هست مال قاضی تنوخی، یه کتاب خیلی خوبیه، کتاب در واقع مجموع گعده های قاضی تنوخی هست که حرفایی که گعده ها مطرح شده و اینا رو داره. گرگید عواد هم اونو چاپ کرده، حاشیه‌های خوبی داره اونجا، حاشیه‌های خیلی. اونجا یه جاش در مورد همین، شاید هم همین احمد ابن حلیل بود، تو حاشیه میگه حلیل لهجتون بغدادیه، هلال رو بغدادیه حلیل میگن، یه تلفظ لهجه بغدادیه. اونجا من دیده بودم این رو که حلیل لهجه بغدادیه، مالک رو ملیک میگن، میگه بغدادی این شکلیه. بعد اینجا محمد ابن حمام حدثنا حسین ابن احمد المالکی قال قلت لاحمد ابن حلیل الکرقی اخبرنی اما یقال فی محمد ابن سنان من امر القلوف فقال معاذ الله هو والله علم التهور و حبس العیال و کان متقشفا متعبدا. بغداد خیلی، این حبس العیال که میگه مسائل در حال همون موقع هم مشکلات اخلاقی وجود داشته، این مقداری محصای بماند مثلا اخلاقی که اونجا بوده رو واردش نشم. این که گفتم بیشتر متمایل به این بودم که حسین ابن احمد مالکی باید شیعه باشه، این لح لحنه کسی است که تو فضای شیعانه است. محمد ابن سنان چجوری، این قلوبی که محمد ابن سنان میگه این حرفاش درسته غلطه، اینا مال خیلی لحن خودمونی است که کسان تو فضای شیعیانه این احساس میشه هست و امثال اینها. احمد ابن حلیل این هم تو جستجو دنبال حسین ابن احمد از احمد ابن حلیل هم میگشتن. اتفاقا احمد ابن حلیل، حسین ابن احمد مالکی، بعضی جاها با تعبیر احمد ابن حلیل هم بعضی روایاتش وجود داشت، البته اطلاع جدید خاصی توش نبود. ولی خب این مجموع اطلاعات رو کنار هم که بگذاریم، خیلی مطلب تقریبا واضح هست که حسین ابن احمد مالکی که تو روایات ما هست همون حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهبه. این بن عبدالعزیزی که توی اونجا هست تو اون تاریخ بغداد نیست. این اطلاع، این هم اطلاع جدیدی هست که از اینجا اضافه میشه و اینها دیگه اتحادش تقریبا روشن هست. اینجا البته یه بحثی میمونه که آیا این حسین ابن احمد مالکی با اون حسین ابن حسن ابن احمد مالکی که علی ابن بابوی ازش روایاتی داره، اینا یکی هستن یکی نیستن؟ با اون حسن ابن احمد مالکی که در اصحاب العسکری ابی محمد العسکری هست، اونها یکی هستن یکی نیستن؟ خب این بحث حالا فردا در مورد صحبت می‌کنیم.